مسئله قصف رو باید جدی گرفت. قیامت گیر داره انسان. این یک. دو، والقالب و به ظلم هو المقلوب. این پنجتا کلمه که تورات دومیش اینه، کسی که با ظلم و ستم غالب بشه آخرش مغلوب میشه. فرعون با ظلم آمد رفت در رود نیل، قارون با ظلم آمد رفت تو زمین، نمرود با ظلم آمد عشه ای رو از بین برد، محمد رضا با ظلم آمد چطور از بین رفت، صدام با ظلم آمد چطور از بین رفت، انشاءالله نتانیاهو و آل یهود و آل سعود هم که با ظلم آمدن سرنگون خواهند شد. حکومت ظالم بله طول میکشه، ممکنه خیلی فرعون آدم کشت، خیلی جنایت کرد، اما ظالم مغلوب میشه. این یک. دو، سوم، و ما ظفر من ظفر الاسم به. کسی که با گناه پیروز بشه این پیروزی نیست، با تقلب یه جایی مثلا رأی بیاره، مثال عرض میکنه، با خیانت یه جایی کسب قدرت بکنه، با جا به جایی خودشو جلو بندازه، زرنگی هم میکنه دیگه، نه، ما ظفر من ظفر الاسم به. پیروز نیست کسی که با گناه پیروز میشه، فکر میکنه زرنگی کرد، آقا نوبتشو جلو انداخت، وامشو جلو انداخت، رأیشو گرفت، کارشو انجام داد. نه، اگر گناه صورت بگیره کلا سر خودش گذاشته، این اسمش پیروزی نیست. چهارم فرمود و من اقل حق الله علیک الا تستعین به نعمه علی معاصی. الله اکبر. حد اقل حق خدا، حالا ببین حد اکثرش چیه، حد اکثر پیشکشمون ها، همین حد اقل رو رعایت کنیم، کف سقف رو نمیگیم، کف حق خدا اینه که با نعمتش گناه نکنید. چشم داده نامحرم نبینی، زبان داده دروغ نگی، مال داده ربا نکنی، دست داده تو سر مظلوم نزنی. من اقل حق الله علیک الله تستعین به نعمه علی معاصی. و پنجمین نوته که فرمود، تورات با این پنجتا مطلب توش اومده، اینا با ابتلا باید نوشته بشه، پیغمبر فرمود، فرمود و وجه که ما اون جامد یقطر عند السؤال. آبرو مثل آب منجمده. شما تو یخچال یخ گذاشتید دیگه، تو فریزر جای یخی، این یخ درشو که باز میکنید چکه نمیکنه، محکمه، ولی وقتی میاری بیرون میذاری روی کمد یا روی مثلا فرض کن میز، این یواش یواش آب میشه، چک چک میکنه، درسته؟ فرمود آبرو مثل یخ منجمده، وقتی به کسی رو میزنی چک چک میکنه میریزه، لذا اگه مجبورم شدی به کسی رو بزنی به هر کسی رو نزن. بله، یک وقت خدمت امام صادق اومد مفضل، گفت آقا گرفتارم. مفضل خودش خیلی به امام صادق لطف داشت، خیلی مکرر برای امام صادق پول جور کرده بود، یار جور کرده بود، آقا دوستش داشت، ولی یه وقت گرفتار شد دیگه. حالا آقا 400 درهم بهش داد، بعد بهش فرمود یه نصیحتت میکنم، ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک، سفره دلتو پیش هر کسی وا نکن، به هر کسی رو ننداز، بعضیا آبروتو میریزن. این پنج جمله‌ای که یکیش راجع به قصب بود، یکیش راجع به ظلم بود، یکیش راجع به اهمیت به نعمتهای الهی بود، یکی راجع به آبرو و حفظ در واقع آبرو بود، و مطالبی که اشاره شد. خدایا به آبروی این دو شخصیتی که ازشون نام بردیم، نبی خدا و ولی خدا، رسول الله و امیر المؤمنین، قسمت میدیم ما رو از نبوت و ولایت از رسول خدا و فرزندانش جدا مگردان. مثل جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اون سالی که امام حسین هم در سرزمین مکه بود، سال 60 هجری، هی گروه گروه کاروان ها می آمدن، آماده می شدن. کمتر کسی رو پیدا می کنید شما هشتم نهم ذیحجه از مکه بیرون بیاد، همه میان برای هشتم نهم، میان برای اعمال حج. هر جمعیتی می آمد، امسال سال 60 هجری امام در مکه است، خوشحال می شدن، خدمت امام می رسیدن، عرض ارادت می کردن. امسال الحمدلله حج با حضور امام حسین انجام میشه. آقا ابی عبدالله رو تو عرفات داریم، تو منا داریم. اما یه وقت با کمال تعجب دیدن هشتم ذیحجه دست زن و بچه رو گرفت، از سرزمین مکه داره بیرون میره. آقا کجا میرید؟ ابن عباس آمد، جابر ابن عبدالله انصاری آمد. آقا بمانید؟ فرمود نه، هشتم ذیحجه سرزمین مکه رو ترک کرد، به طرف کوفه و کربلا. حاجی ها موندن تو مکه، قربانی کردن، منا رفتن، رمی جمرات کردن. خدا رحمت کنه مرحوم های شوشتری. میگه ابی عبدالله هم حجش رو تو کربلا برگزار کرد، رمی جمرات کرد، تیر زد به طرف کاروان دشمن، مثل ملخ های منتشر از مقابلش میگریختند. طواف کرد، شب دور خیمه ها شب عاشورا میچرخید، خارهای بیابان رو جمع میکرد، سعی کرد نه بین صفا و مروه، بین قتلگاه و خیمگاه، بین میدان جنگ و خیمگاه، گاهی بدن علی اکبر، گاهی بدن قاسم، گاهی بدن حبیب. قربانی هم داد. اگر ابراهیم یک اسماعیل، اونم به اذن خدا قربانیش واقع نشد، اما ابی عبدالله علی اکبر داد، قاسم داد، عباس داد. نه، این حاجی خودش هم آخرین قربانی بود، آخرین قربانی خود ابی عبدالله است. اونجایی که نانجیب محاسن ابی عبدالله رو به دست گره، آخذون به لحیته مول اون سیفه و نهره. امام سجاد نگفته بود جرأت نمیگردم بگم، فرمود پدرم رو از قفا سر بریدن. انا ابن المذبوح من القفا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمك الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرجش رو برطرف بگردان. به آبروی امام زمان آبرومون رو حفظ کن، کشورمون، امنیتمون، استقلالمون، ولایت و تشیعمون، ایمانمون، در رأس رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای متعلق به این جمع، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا مریضامون رو لباس عافیت بپوشان، جانبازانمون صحت و سلامت و صبر عنایت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوانهای ما اشتغال و ازدواجشون فراهم بفرما، عاقبتشون ختم به خیر بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حکیمانه بود و اخلاق در نهج البلاغه در بیان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، ان شاء الله که مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. نظرهای ارزشمند شما بسیار کارگشا هست و شما میتونید نظرهای خودتون رو با همکارانمون در میون بگذارید، در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه قطعا مؤثر خواهد بود. 30553 و دو تلفن آشنایی 025 329 10551 و 329 10552. تا ثانیهای دیگر روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم، روایت کتاب عباس دست طلا، ساعت 18:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام خواهید شنید که 20:55 دقیقه کلام امام یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد ساعت 19. همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار جهان اسلام رو به سمع شما خواهند رسوند و انشاءالله بعد از اخبار ساعت 19، ساعت 19 و 15 دقیقه میتونید برنامه زنده یار مهربان رو بشنوید. قسمت 18 و پایانی عباس دست‌طلا رو در روایت کتاب بشنوید. با شما همراه خواهیم بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب عباس دست‌طلا نوشته محبوبه معراجی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از خاطرات کتاب عباس دست‌طلا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در 17 قسمت گذشته بخشهایی از خاطرات حاج عباس علی باقری رو از بسیجیان فنی و تعمیرکار در جبهه تعریف کردم. از کار مدام اونها در تعمیرگاه جبهه گفتم تا شهادت حسین پسر حاج عباس و حضور دوباره اون در جبهه. و حالا ادامه روایت کتاب عباس دست‌طلا در قسمت 18 و پایانی. صدای چکش زدن از تو گاراژ بلنده. چند وقته که حاج عباس به تهران برگشته و تو گاراژش مشغول کاره. حاج عباس تو دفتر گاراژ نشسته که در باز میشه و 7 نفر قدم تو اتاق میذارن. 7 نفر از دوستان صنعتکار حاج عباس هن که تا حالا پاشون به جبهه باز نشده. حاج عباس با دیدن اونا میگه
به به، سلام آقایون فراری از جبهه. من حریف همه شدم جز شما 7 نفر. هر بار خواستم ببرمتون جبهه یه جورایی شونه خالی کردین. این دفعه هر طور شده میبرمتون.
یکی از 7 نفر میگه
باز حاج عباس چه چشم به ما افتاد، فیلش یاد هندستون کرد.
فیلم یاد جبهه کرد؟ هندستون کیلو چنده دیگه؟
تو که خودت مخالف بودی حاجی، چیش شد پس؟
این چرفیه برادر من، اگه مخالف بودم که 7 سال نیرو نمی بردم و نمی رفتم صبح تا شب کار کنم. مخالف نبودم، اولا می ترسیدم. چند بار که رفتم و برگشتم ترسم ریخت. راستشو بخواین دیدم پسرم که بچه منه از پدرش زد جلو. خب شما باشیم بهتون بر میخوره. نمیخوره؟ میخوره دیگه. حسین آقای ما رفت تو جمع شهدا. اون وقت من که پدرشم جا موندم. من خیلی به پسرم قبطه میخورم. من چند بار خط مقدمم رفتم. شما هم پا بذارین جبهه، عادت که میکنین هیچ پابندم میشین. الان وقتشه، دارم اسم می نویسم. 2 روز دیگه هم عازمی. یه یا علی بگین و اسمتونو بنویسی.
هر 7 نفر نشستن و به حرفای حاج عباس گوش میدن.
اگه اومدین که هیچ، نیومدین دست و پاتونو میبندم با خودم میبرم خط مقدم.
یکی از 7 نفر میگه
آخه خطر داره حاجی، زن و بچه‌مونو ول کنیم بریم تو دل خطر.
بهتون قول میدم که سالم براتون گردونم. تو این چند سالی که نیرو میبرم جبهه، تا حالا شنیدین که کسی ها عمودی ببرم افقی برگردونم؟ آقا جون شعار من اینه، سلامت تن در همه حال، حتی تو خط مقدم، زنده بودن در هر وضعی. حالا میان یا نه؟
هر 7 نفر به هم نگاه میکنن. کمی که میگذره مرد میانسالی وارد دفتر میشه و سلام میکنه. حاج عباس و بقیه جلوی پاش بلند میشن. حاج عباس میگه
به به، حاجی اسدی گل، بفرمایین. حاجی از غیب رسید، نیروی مخلص جبهه.
حاجی اسدی با همه دست میده و احوال پرسی میکنه. بعد میگه
حاج عباس علی، این مردان خدا نیروهای جدید اعزام به جبهه؟
قبل از اینکه اون 7 نفر حرفی بزنن، حاج عباس میگه
بله حاجی جون، با دعای خیر شما.
به، به امید خدا. حاج عباس، یه چند تا راننده میخوام.
واس چی حاجی؟
250 دستگاه ماشین کمک‌های مردمی قراره بره اهواز. 7 تا از ماشینا کامیونن.
خب.
2 تا لیلان، 5 تا بنز.
خب.
این کاروان قراره روز جمعه راهی جبهه بشه.
حاج عباس رو میکنه به 7 نفری که تو اتاق نشستن و میگه
بفرمایید. در بخت به روتون باز شد. الحمدلله همه تون راننده ای. ببینید اینقدر جبهه نرفتین که جبهه خودش اومد به استقبالتون. بهتر از این نمیشه.
بعد رو میکنه به حاجی اسدی و ادامه میده
این رفیقای من هم فنیکارن هم راننده کامیون. 7 تا کامیون که مشکلش حل شد، میمونه 5 تا بنز. اونا رو بگیم بیارن تو گاراژم، میخوام به دوستای مکانیکم نشون بدم تا آچار کشی کنن. خودم هم یه نگاهی بهشون بندازم ببینم چرخشون شل نباشه، چون از این اتفاقات تو جبهه زیاد میفته. بگین امروز زور بیارن و فردا صبح تحویل بگیرن.
تبریک میگم حاج عباس علی، الحق که عباس فابریکی. کلی از قصه‌هامو کم کردی، خدا خیره.
ای بابا،
البته بازم راننده میخوای، نزدیک 50 نفر. بقیه رو برام پیدا کن حاجی.
بقیه ماشینا چیه؟
آمبولانس، سویتا، وانت استیشن، نیسان پاترول و از اینجور سواری هم.
چشم حاجی جون، چشم. همه چی ایشالا جور میشه.
حاجی اسدی خوشحال با همه دست میده و خداحافظی میکنه. بعد از رفتن اون، حاج عباس به 7 مردی نگاه میکنه که شونه به شونه هم تو اتاق نشستن و تو فکرن. حاج عباس میگه
رانندگی تا جبهه رو که دیگه میتونین انجام بدین. امتر از این؟ قول میدم به جبهه که رسیدیم شما رو تحویل صدام ندم که هیچ یه قطره خونم از دماغ هیچ کدومتون نریزه.
هر 7 نفر قبول میکنن و از دفتر گاراژ بیرون میرن. آفتاب صبح پنجشنبه تازه طلوع کرده که کاروان آماده میشه. دور تا دور خودروها پرچم زدن. کاروان به سمت جماران راه میفته. به هر منطقه که میرسه مردم اسفند دود میکنن. کاروان با شکوهی شده. 250 راننده و کمک راننده سوار خودروها هستن. بعد از گشت زنی در شهر کاروان به سمت بهشت زهرا میره و از اونجا تقسیم میشه. بعضی میره منطقه غرب، بعضی هم جنوب. آمبولانسا به سمت قم میرن. صبح روز بعد حاج عباس و 50 خودرو به سمت جنوب میرن. هوا تاریک شده که به اندیمشک میرسن. حاج عباس رو میکنه به گروهش و میگه
به نظرتون چیکار کنیم؟ من میگم بریم پادگان دو کوه.
همه قبول میکنن. وقتی به پادگان دو کوه میرسن، برگه های اهدایی خودروها رو به مسئولان اونجا تحویل میدن. بعد وارد پادگان میشن. شب رو تو پادگان دو کوه میخوابن. صبح 2 خودرو به سمت غرب میرن. حاج عباس رو میکنه به راننده های 48 خودرو دیگه و میگه
بهتره شما را بیفتین، منم تا 1 ساعت دیگه پشت سرتون میام.
راننده ها را میفتن. فقط گروه 7 نفره دوستان حاج عباس کنارش میمونن. 41 خودرو دیگه میرن. عقربه های ساعت 11 صبح نشون میده که حاج عباس و دوستانش از پادگان دو کوه بیرون میرن. به اندیمش که میرسن میایستن. همه گرسنن. یکی از گروه 7 نفره رو به حاج عباس میکنه و میگه
ما کباب میخواییم حاجی، این چند پرس کباب خوزستانی بزنیم تو رگ.
کمی بعد پیرزنی که متوجه میشه خودروها اهدایی مردم به جبهه هست، شاخ گوسفندی رو میگیره و به سمت حاج عباس و دوستانش میره. از چین و چروک زیاد صورتش معلومه که سنش بیشتر از 80 ساله. پیرزن با صدای لرزان میگه
یه پسر داشتم، رفت جبهه و شهید شد. از مال دنیا فقط هم این گوسفندو دارم که آوردم جلو پاتون قربونی کنم.
7 نفری که کنار حاج عباس ایستادن با تعجب به اون نگاه میکنن. حاج عباس از فرصت استفاده میکنه و میگه
این 7-8 سالی که میام جبهه برای اینه که این مردم ایثارگر رو از نزدیک دیدم. آدم اگه جونشو هم بر اینا بده ارزش داره. خدا وکیلی کدوم یکی از شما یا حتی من حاضریم چنین کاری بکنیم؟ هر 7 راننده ایستادن و با تعجب نگاه میکنن. کمی بعد پسر همسایه پیرزن با چاقوی بزرگی میاد و گوسفند و جلوی خودروها ذبح میکنه. عشق تو چشمای 7 راننده حلقه میزنه. وقتی راه میفتن دیگه هیچ کس حرفی از کباب نمیزنه. حاج عباس میدونه که دوستانش گرسنن. میگه
اگه موافقین نون و ماست بخوریم، توی هوای گرم خیلی میچسبه.
همه موافقن. حاج عباس تند و فرز به سمت مغازه‌ای میره و با نون و پنیر و ماست برمیگرده. بعد از نهار به سمت دسفول راه میفتن. وارد شهر که میشن چشمشون میفته به جمعیت زیادی که به استقبال اومدن. یکی از راننده ها رو میکنه به حاج عباس و میگه
یعنی این همه جمعیت اومدن استقبال ما چی؟
تازه کجاشو دیدی؟ اومدن استقبال ما و کمکای اهدایی مردم تهرون و سراسر کشور.
حاج عباس و دوستانش دوباره به راه میفتن تا کمکای اهدایی مردم رو به جبهه برسونن. جنگ بعد از 8 سال تموم شده. حاج عباس همراه خونوادش سر مزار پسر شهیدشون حسین میرن و بعد هم به مرقد امام. اون و خونوادش روبروی زریح گوشه‌ای نشستن. حاج عباس به زریح خیره شده که دوستانش حاج محمد عقاب‌بار و حاج حسین بازدار رو میبینه. بلند میشه و به سمتشون میره. اونا لباس کار پوشیدن و داخل زریح جوشکاری میکنن. حاج عباس رو به پسر بزرگش رضا میکنه و میگه
شما مادر برادر خواهرتو ببر خونه، من اینجا یکم کار دارم.
زن حاج عباس میگه
چی کار داری عباس؟
حاج محمد و عقاب‌بار و حسین بازدار رو دیدم، یکم پیششون میمونم میام.
زن و بچه های حاج عباس که میرن، حاج عباس به سمت زریح میره. به سختی جمعیت رو کنار میزنه و با صدای بلند میگه
حاج حسین آقا، حاج محمد، منم عباس، عباس دستلا.
هم همه ی جمعیت زیاده. فشار مردم حاج عباس رو عقب میزنه. باز تلاش میکنه و پنجره های زریح رو میگیره و میگه
حاج حسین آقا، حاج محمد.
حاج محمد سرشو بلند میکنه و تا چشمش به حاج عباس میفته دستی رو شونه ی حاج حسین میزنه و اونو نشون میده. از داخل زریح که بیرون میان، حاج عباس رو میکنه به اونا و بعد از سلام و احوال پرسی میگه
نالوتیا، حالا دیگه تنها تنها ثواب جمع میکنی؟ پما چی؟ ناسلامتی من پدر شهیدم، یه کاری هم بدین دست ما برای امام انجام بدی.
حاج محمد و حاج حسین میرن و اجازه میگیرن تا حاج عباس هم بتونه داخل زریح بره و کار کنه. هر سه داخل زریح میرن. حاج حسین میگه
برای اینکه پروژکتورا معلوم نباشه آهنا رو برش میدیم، بعدم بالای پروژکتورا جوش میدیم تا نور مخفی درست کنیم.
حاج عباس آستین بالا میزنه. دیگه بیشتر از این لازم نیست کسی توجیهش کنه. مشغول کار که میشه تصویر امام توی ذهنش میاد. احساس میکنه تو حسینیه جماران ایستاده و امام براش دست تکون میده و به روش لبخند میزنه. دوستان عزیز، قسمت 18 و پایانی روایت کتاب عباس دستلا رو شنیدید. از فردا انشاءالله روایت کتاب معجزه باران رو شروع میکنیم. خدا نگهدار.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما ببینید که اگر پیغمبر اسلام را ببرند در محضر خدا و بهش بفرماید خدای تبارک و تعالی وعی کند برش که این افرادی که حکومتهایی که ادعای اسلام می کنند ببینید چه می کنند با مردم، ببینید که این حکومت ها برخلاف مصالح کشورهای خودشون عمل می کنند، جوابی ندارد جز این که من تبلیغ کردم لیکن اونها نشنیدند. و اگر هر یک از انبیا را ببرند در محضر خدا و خدای تبارک و تعالی به اونها وحی کند که این حکومت هایی که از مذهب شما هستند ببینید الان در جهان چه می کنند، امریکا با مردم چه می کند با دعوی مسیحیت، اون مسیحیتی که تمام وجودش بر این بوده است، اون مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده است و بر این معنا بوده است که مردم را روحانی کند، الان اونهایی که ادعای مسیحیت میکنن اقبالشون به دنیا از اونهایی که مشرک هستن کمتر نیست. اونهایی که اصلا مبدا و معاد را قبول ندارن با اونهایی که دعوی مسیحیت میکنن، دعوی یهودیت میکنن، از این سران فرق با اونها معلوم نیست چیزی باشد، بلکه شاید اینها جلو باشند از اونها در این که به دنیا توجه دارند و مردم مظلوم را زیر پای خودشون خورد می کنند. امروز شما می بینید که صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن هست و یهودیان او را قبول ندارند با مردم چه می کند و معزالک ادعا می کند که من تابع حضرت موسی هستم. و بالاتر و بدتر از او دولت های بزرگ مسیحی با مردم چه می کنند، با اون روحانیتی که حضرت مسیح داشته است با مردم چه می کنند و با ملت های خودشون، حتی با ملت های مظلوم خودشون و دیگران چه می کنند که روی مسیحیت را سیاه کردن، البته روی خودشون سیاه است. و همینطور سایر بهشت ها و اونهایی که ادعای اسلام می کنند.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است.